نمادگرایی. مدتی قبل کارل ملدن در تبلیغات تلویزیونی زیادی شرکت کرد. ملدن تأثیرگذار بود چون او تصویر یک پلیس قابل احترام، مردی در جایگاه قدرت و قوی هیکل را ارائه می داد. او همیشه کلاهی می پوشید. این کلاه نماد قدرت بود. کاترین دنو و الیزابت تیلور نمادهای فریبندگی و زیبایی هستند. غول سبز خوشحال نمادی است که به شما تلقین می کند اگر این غذاها را بخورید قوی، سالم و شاد خواهید بود. سیگارها نماد موفقیت و اهمیت هستند. رابرت یانگ به خاطر نقش تلویزیونیش در فیلم‌های پدر بهتر می‌داند و مارکوس ویلبی نماد مقام، یک پارچگی و شخصی که بهتر می‌داند بود. بنابراین اگر او چیزی می‌گفت حتماً درست بود. اگر او می‌گفت شما می‌توانید هر چه خواستید قهوه فرانسوی بنوشید، پس حتماً این طور بود. تکرار تبلیغات تا حد انزجار از تکرار استفاده می کنند. آیا تبلیغ کنندگان به این اهمیت می دهند که ضمیر خودآگاه شما از یک تبلیغ تکراری خسته می شود؟ ابداً. اولا هدف تبلیغات ضمیر خودآگاه شما نیست. دوماً وقتی شما از آن تبلیغ خسته می شوید، احتمال بیشتری دارد که هوشیارانه آن را نادیده بگیرید. وقتی شما هوشیارانه آن را نادیده می گیرید، احتمال بیشتری دارد تلقین از سوی ضمیر ناخودآگاه شما پذیرفته شود. پاسخ آنی. بعضی تبلیغات طولانی مثلا 30 ثانیه‌ای داستانی تعریف می کنند. بعد از حدود یک هفته تبلیغ به 5 ثانیه کاهش می یابد. این داستان دیگر در ضمیر ناخودآگاه شما نهادینه شده است. حالا تنها کاری که تبلیغ باید انجام دهد این است که یادآوری آن را در شما فعال کند. تبلیغ کننده تنها کافی است 5 ثانیه از تبلیغ را پخش کرده و کل 30 ثانیه در ضمیر ناخودآگاه شما اجرا می شود. تبلیغ کننده با این کار هزینه 25 ثانیه پخش تبلیغ را صرف جویی کرده است. تبلیغات سیاسی. تبلیغات سیاسی نیز تفاوت زیادی ندارند. به نمادهای میهن پرستی توجه کنید. نامزدهای آخرین کمپین ریاست جمهوری بر سر این موضوع رقابت داشته اند که چه کسی می تواند هنگام سخنرانی بیشترین تعداد پرچمهای آمریکا را در پیش زمینه داشته باشد. آیا نامزدها منطقی هستند؟ شوربختانه اغلب نه. این احساسات است که بیشترین رأی را به ارمغان می آورد، نه منطق. نامزدها نمی توانند توجه بیشتر رأی دهنده ها را به مدت طولانی و کافی برای تحلیل های منطقی و جامع به موضوعی خاص معطوف کنند. این یکی از نقل قول‌های یک مشاور کمپین سیاسی در طول یک میزگرد است. شما روی مردم با جملات عالمانه یا عاقلانه تأثیر نمی‌گذارید. روی آنها به لحاظ احساسی تأثیر می‌گذارید. نتیجه گیری. اکنون شما به اندازه کافی اطلاعات دارید که بتوانید خود را در مقابل تأثیر بیش از حد تبلیغات محافظت کنید. وقتی تلویزیون نشان می دهد که فرد بیماری بینیش را پاک می کند و گوینده می گوید فصل آنفولانزاست، آن تصویر را با افکار و تصاویر مثبت جایگزین کنید. نگرانی بیشتر عوامل لازم برای القای یک تلقین در ضمیر ناخودآگاه شما را با هم پیوند می دهد. مشکل این است که وقتی شما نگرانید، آن تلقینی را در ناخودآگاهتان القا می کنید که کمترین علاقه را به اتفاق افتادنش دارید. نگرانی شما فکر غالب شماست و فکر غالب شما همان هدفی است که به ضمیر ناخودآگاهتان داده می شود. شما ضمیر ناخودآگاهتان را برای چیزی که نمی خواهید برنامه ریزی می کنید و آن فکر احساسی و تکرار شونده است. آن فکر دائم در ذهن شما مرور می شود و احتمالاً در مورد آن اغراق هم می شود. بیشتر نگرانی ها اغراق‌آمیز هستند. به علاوه محرک ها به طور مداوم نگرانی را وارد ذهن می کنند. مثلا تصور کنید نگرانی شما از دست دادن کارتان باشد و به تبع آن خانه‌تان که به آن به لحاظ احساسی دلبستگی دارید. هر بار شما به خانه‌تان فکر می‌کنید، اغلب فکری است که به عنوان محرک برای تسریع نگرانی عمل می‌کند. به خاطر داشته باشید که ضمیر ناخودآگاه شما واقعی را از تصور تشخیص نمی‌دهد. بنابراین طوری رفتار می کند که گویی بدترین اتفاق افتاده است. حتی سلامتی شما اگر این نگرانی ادامه پیدا کند تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. نگرانی بهترین راهی است که می توانید ذهنتان را برنامه ریزی کنید اگر بدترین اتفاقها را برای خودتان بخواهید. اما شما بهترین ها را می خواهید، نه بدترین ها را. در اینجا چند راه ساده برای کاهش نگرانی ها را ارائه کرده ایم. فعالیت‌های هدایت شده را انجام دهید. چرخه طبیعی انرژی را در فصل 4 به خاطر بیاورید. انرژی، تفکر، تجلی، استراحت، انرژی، غیره. نگرانی چرخه را می شکند زیرا تجلی فعالیتی هدایت نشده است. فعالیت هدایت نشده مانع ریلکسیشن کامل می شود و اغلب زمان و انرژی را به هدر می دهد. انرژی احساسی نیاز به یک برونداد دارد. اگر یک فکر غالب مانند یک نگرانی به عنوان یک فعالیت هدایت شده تجلی نیابد، خود را به صورت جویدن ناخن، بیقراری و غیره ابراز می کند. اگر آن فکر ادامه یابد، ممکن است به شکل زخم معده، فشار خون بالا و غیره خود را نشان دهد. بنابراین، برای استفاده از چرخه طبیعی، باید از فعالیت‌های هدایت شده استفاده کرد. به جای نگرانی، کاری سازنده انجام دهید. درباره مشکلات خیالی فکر کنید. به روشنی مشکلی را تعریف کرده و به هر تعداد راه حل که می توانید فکر کنید. هیچ راه حلی را رد نکنید. پس از اینکه همه ی راه حل ها را از نظر گذراندید، آنهایی که از همه معقول تر و عملی تر هستند را برگزینید. وارد عمل شوید و روی آن راه حل ها کار کنید. مثلا اگر نگران این هستید که کارتان را از دست بدهید، رزومه تان را بروز کنید. به طور مستقیم در مورد فرصت‌های شغلی در دیگر شرکت‌ها پرسجو کنید. این را در نظر بگیرید که دوره‌ای برای دریافت مدرکی پیشرفته بگذرانید. آن انرژی احساسی را در یک مسیر هدایت شده به کار بگیرید و وقتی هر کاری توانستید را انجام دادید از این موضوع آگاه باشید. هر کاری از دستتان برمی آمده انجام داده اید، بنابراین دست از نگرانی بردارید. یک جنبه دیگر انجام کارهای هدایت شده این است که به شما این احساس را می دهد که کنترل امور در دستتان است. بخش بزرگی از آسیب ناشی از نگرانی احساس درماندگی است. پژوهش‌هایی در زمینه سلامت نشان داده‌اند که بیمارانی که در تصمیم گیری به همراه پزشکشان نقش فعالی دارند، عملکرد بهتری نسبت به بیمارانی دارند که اجازه می‌دهند پزشکشان به صورت یک طرفه برای آنها تصمیم بگیرد. هنگامی که بیمار مشارکت دارد، احساس می‌کند کنترلی نسبی روی اوضاع دارد. وقتی بیماری به صورت فعال با پزشکش مشارکت ندارد، احتمال بیشتری دارد که احساس درماندگی کند. من هستم. من هستم عبارت قدرتمندی است. وقتی جای خالی را در عبارت پر کردید، تلقینی به ضمیر ناخودآگاهتان ارسال می شود. از این کلمات هوشیارانه استفاده کنید، چون در طول روز بارها آنها را به کار می گیرید. شما هر بار که با کسی سلام و احوال پرسی می کنید، از آن استفاده می کنید. هر بار که شما از کنار دوست یا همکاری رد می شوید، احتمالاً می پرسد حالت چطوره؟ این یک احوال پرسی دوستانه معمولی است. پاسخهای احتمالی آن چیست؟ 1. خوبم. یک معنای خوب کیفیت بالاست، اما این صفتی پرکاربرد است و برای ضمیر ناخودآگاهتان معنای نامعلوم دارد. 2. نسبتاً خوبم. فقط نسبتاً؟ نمی‌خواهید بهتر از نسبتاً خوب باشید؟ 3. قبلاً بهتر از این بودم. اگر بهتر بوده اید، پس به ضمیر ناخودآگاهتان می گویید که اکنون خیلی خوب نیستید. چرا اجازه می دهید ضمیر ناخودآگاه احساسی و تحت لفظیتان این پاسخهای پیش پا افتاده را تفسیر کند؟ وقتی شخصی از شما می پرسد چطورید، از این فرصت برای انرژی دادن به ضمیر ناخودآگاهتان با یک تلقین مثبت استفاده کنید. این گونه پاسخ دهید که من 1. روز فوق‌العاده‌ای دارم. 2. من عالیم. 3. من بی‌نظیرم. حتی بهتر هم می شود اگر بگویید من 1. من سالمم. 2. من موفقم. 3. من شاد و خوشبختم. 4. من زیبا هستم. 5. من باهوش و ماهر هستم. 6. من شخصی با محبت هستم. و غیره. بیشتر ما جسارت این را نداریم که در پاسخ فردی که از ما میپرسد چطوریم این جملات را با صدای بلند بگوییم. اشکالی هم ندارد. مجبور نیستید آنها را بلند بگویید، فقط برای خودتان فریاد بزنید. از این عبارات برای تغذیه مثبت ضمیر ناخودآگاهتان استفاده کنید. حتی اگر هم آنها را قبول ندارید، نباید با چیزی که نمیخواهید باشید پاسخ دهید. شما نمیخواهید فقط نسبتاً خوب باشید، بد نباشید یا کمی بهتر از قبل باشید. شما بهترین ها را برای خودتان میخواهید، پس روی آن تأکید کنید. همین موضوع در مورد من دارم و احساس میکنم هم صدق میکند. شاید گاهی سرما خورده باشید، اما با گفتن سرما خوردم، بینیم کیپ شده و سردرد دارم روی آن تأکید نکنید. گاهی لازم است علائم بیماری خود را توصیف کنید. مثلا وقتی با محل کار یا مدرسه تان تماس می گیرید تا بگویید مریض هستید، یا وقتی با دکترتان صحبت می کنید. در این موارد حتی فقط برای خودتان عبارت تا حالا را اضافه کنید. این به ضمیر ناخودآگاهتان می گوید که این شرایطی موقتی بوده و قرار است درمان شوید. این جواب می‌دهد عنوان یک کتابچه کوچک است. نویسنده ادعا می کند که می توانسته در مورد این موضوع 350 صفحه بنویسد، اما چکیده موضوع می تواند تنها در چند صفحه روی کاغذ آورده شود. نویسنده مدعی است که معروف است. او فقط حروف ابتدایی نامش را آورده، RHJ، و بیشتر موفقیتش را مدیون شیوه این جواب می‌دهد است. این شیوه واقعاً جواب می‌دهد و ساده هم هست. قول شما کار را انجام می‌دهد. این شیوه از این قرار است. قدم 1، چیزها و شرایطی که می‌خواهید را روی کارت‌های 7x12 سانتی‌متری بنویسید. هر کدام را روی کارت جدایی بنویسید. از اصولی که در این دوره فرا گرفتید استفاده کنید. جزئیات را بنویسید و توصیفگر باشید. اگر پول می‌خواهید بنویسید که چقدر می‌خواهید. اگر ماشین می‌خواهید مدل، رنگ و سال ساختش را بنویسید. همینطور که می‌نویسید، خود را در حال رانندگی آن تصور کنید. بوی داخل ماشین را حس کنید. به تایرهایش ضربه بزنید و غیره. احساساتتان را با کلمات پیوند دهید. حتی شاید بخواهید تصویر آنچه می‌خواهید را بکشید. خجالتی نباشید. برای زیاد خواستن تردید نداشته باشید. کارت‌هایتان را هر وقت لازم شد اصلاح کنید. نویسنده توصیه می‌کند تعداد کارت‌ها را به 3 عدد محدود کنید. از آنجا که ضمیر ناخودآگاه می تواند تریلیون ها کار همزمان انجام دهد، شاید این محدودیت غیر ضروری باشد. تعداد کارت هایی که استفاده می کنید به خودتان بستگی دارد. قدم 2، نویسنده می گوید فهرست را صبح زود و آخر شب بخوانید. احتمالاً این را از کتاب امیلی کو برداشت کرده است. چه او یا امیلیکو بدانند یا نه، آنها به شما میگویند که کارت ها را در حالت آلفا بخوانید. از آنجا که شما میدانید چگونه هر وقت میخواهید به حالت آلفا بروید، میتوانید کارت هایتان را در مواقعی بجز هنگام خواب رفتن یا بیدار شدن از خواب بخوانید. وقتی در حالت بتا هستید به آنها نگاه نکنید. احتمالاً ضمیر ناخودآگاه شما در آن مواقع انتقادی رفتار می کند و به شکست های احتمالی فکر می کند. قدم 3. آرزوهایتان را برای خودتان نگاه دارید. در میان گذاشتن آنها تنها قدرت ضمیر ناخودآگاه را کاسته و انتقاد و تردید به ارمغان می آورد. همچنین باعث فشار غیر ضروری برای کسب موفقیت شما می شود. به خاطر داشته باشید که هر گونه ترس از شکست بر اراده موفقیت غالب خواهد شد. قدم 4. به قولتان نگویید چگونه آن را انجام دهد. همین. ساده اما قدرتمند. شرکت هوافضای بزرگی که در آن کار می کردم، برنامه گران قیمت برای کارمندانش خریداری کرد. آن برنامه طوری طراحی شده بود که به کارمندان کمک می کرد به اهدافشان برسند. آن برنامه خوب به همراه درس‌ها، اسلاید‌ها و فایل‌های صوتی بود. درس ها به شما کمک می کرد خودتان را تحلیل کرده و اهدافی مناسب برگزینید. اما مخلص کلام برنامه این بود: وقتی اهدافتان را تعیین کردید، آنها را روی کارت های 3x5 بنویسید. هر هدف روی یک کارت. صبح به محض بیدار شدن و شب درست هنگام خوابیدن آنها را بخوانید. آنها را با کسی در میان نگذارید. به خودتان نگویید که چگونه باید به اهدافتان برسید. آشنا به نظر می رسد، نه؟ احتمالاً شخص دیگری هم پول فراوانی از این شیوه به جیب زده است. حدود 25 سال پیش او پوستر تبلیغاتی را در شهرهای بزرگ کشور چاپ کرد. عنوان آن این بود: روش ثروتمند شدن مردم تنبل. او با نامه ای سفارشی سخنرانی هایش را می فروخت. برای دستیابی به موفقیت او این راهکارها را داده بود: اهدافتان را روی کارت های 3x5 بنویسید. هر هدف روی یک کارت. صبح به محض بیدار شدن و شب درست هنگام خوابیدن آنها را بخوانید. آنها را با کسی در میان نگذارید. به ضمیر ناخودآگاهتان نگویید چگونه به اهدافتان دست یابد. این جواب می‌دهد و ساده هم هست. تلقین‌های تصویری. هدف این روش این است که به طور مداوم ضمیر ناخودآگاهتان را در معرض تصاویر چیزهایی که می‌خواهید قرار دهید. پس از مدت کوتاهی ضمیر خودآگاه شما خسته شده و دیگر به آنها توجه نمی‌کند، که این خوب است. هر بار که تصاویر پیش چشمتان پدیدار می شود، مورد توجه ضمیر ناخودآگاهتان قرار خواهد گرفت که این عالی است. این تصاویر به مثابه آیکونهایی در کامپیوتر ضمیر ناخودآگاهتان عمل می کند و هنگامی که فعال شد، تلقینهایتان را فعال می کند. همه اینها در سطح ناخودآگاه و بدون دخالت ضمیر خودآگاهتان انجام می گیرد. نمایش روی تخته دیواری. این روش نیاز به یک تخته، چسب و مقدار زیادی مجلات قدیمی دارد. ابتدا اهدافتان را برگزینید. آنگاه در میان مجلات قدیمی دنبال تصاویری بگردید که برای آنچه می‌خواهید مناسب است. مثلا اگر شما خانه جدیدی می‌خواهید، تصاویری از خانه‌های جدید انتخاب کنید. تصاویر باید تا آنجا که ممکن است به خانه‌ای که شما می‌خواهید نزدیک باشد. تصاویر خوب، رنگی، توصیفگر، احساسی و فعال هستند. اگر شما می‌خواهید کتابی چاپ کنید، دنبال تصاویر کتاب‌ها، کتابخانه‌ها و فهرست کتاب‌های پرفروش بگردید. عنوان کتابتان را با نام خودتان به عنوان نویسنده در فهرست کتاب‌های پرفروش بنویسید. اگر ماشین جدیدی لازم دارید، تصویر ماشینی که می‌خواهید را روی تخته بچسبانید. تا آنجا که می توانید دقیق باشید. اگر ولوو می خواهید، از تصاویر ولوویی که می خواهید استفاده کنید. یک کاتالوگ ولوو می تواند منبع خوبی برای این منظور باشد. تخته را تنها جایی بگذارید که شما بتوانید آن را ببینید. شما نمی خواهید دوستانتان در مورد آن سوال بپرسند. شاید آنها توانایی شما برای اینکه صاحب ولوو شوید را زیر سوال برده و بذر تردید در ذهنتان بکارند. به خاطر داشته باشید، به این فکر نکنید که چگونه این کار را انجام دهید یا آن را به دست آورید. این کار غولتان است. دفتر رؤیا. فیلیس دیلر در مصاحبه‌ای که سالها پیش در یک روزنامه چاپ شد، دفتر رؤیای خود را توصیف کرد. او گفت: هر کسی باید یک دفتر رؤیا داشته باشد. من یکی دارم و آن یکی از دلایل موفقیت من است. دفتر رؤیای او که هرگز اجازه نداد کسی ببیند، پر از امیدها و رؤیاهای او بود که بیشتر آنها تحقق یافته بودند. من سالها پیش وقتی رؤیای ستاره شدن در سر داشتم، آن را شروع کردم. اگر چیزی بود که می‌خواستم، فارغ از اینکه چقدر مسخره یا غیر ممکن است، در دفترم آن را می‌نوشتم یا تصویرش را می‌کشیدم. یک دفتر رویا نسبت به تخته مزیتش این است که راحت‌تر می‌توان آن را شخصی نگاه داشت. کار آسانی نیست که یک تخته را پنهان کرد، اما پنهان کردن یک دفترچه از دوستان و حتی همسر یا پدر و مادر راحت است. دیلر تنها می نوشت و تصاویری می کشید. اما چه اشکالی دارد که دفترتان را با عکس‌های رنگارنگ مجله‌ها نیز زیبا کنید؟ تمرین شرطی سازی، پاک سازی. کاربران کامپیوترهای شخصی به طور منظم هارد درایورها را تمیز می کنند. در طول کار کرده عادی، فایل ها تکه تکه می شوند و بخشی از فایل های ناخواسته جدا شده و بر جای می مانند. این فایل های ناخواسته با عمل کرده کامپیوتر تداخل دارند. آنها مضر هستند. با برنامه‌هایی برای ویندوز ساخته شده است که به پاکسازی تکه‌های فایل و حذف برنامه‌های مخرب کمک می‌کنند. شما هم باید همین کار را با هارد دیسک ضمیر ناخودآگاهتان انجام دهید. برنامه‌هایی از دوران کودکی وجود دارند که مضر هستند. برنامه‌هایی که در دوران بزرگسالی مخرب بوده و روی سلامت ذهن و جسم شما تأثیر می‌گذارند. این برنامه‌ها شامل حسادت، انتقام‌جویی، بدخلقی، کینه و غیره هستند. شما از بعضی از آن برنامه‌ها آگاهید. به آنهایی که از وجودشان آگاهید می‌توانید رسیدگی کنید. شرایط را با فعالیت هدایت شده اصلاح کنید. مثلا به فردی که از او عصبانی هستید زنگ زده و موضوع را حل کنید. اگر واقعا نمی توانید با آن فرد صحبت کنید، می توانید این کار را در تصوراتتان در آلفا انجام دهید. ضمیر ناخودآگاه شما تفاوت بین واقعیت و تصور روشن را تشخیص نمی دهد. به حالت آلفا رفته و موضوعتان را با آن شخص به شکل سازنده ای برطرف کنید. بیشتر برنامه های مضر در ناخودآگاه ما هنگام کودکی کسب شده اند و ما حتی از حضور آنها هم ناآگاهیم. برخی در بزرگسالی کسب شده اند و به خاطر احساساتی که با آنها همراه است در ضمیر ناخودآگاه ما مدفون هستند. این برنامه‌های منفی می‌توانند به طور جدی روی سلامت احساسی و جسمی شما تأثیر بگذارند. آنها باید پاک شوند. در حقیقت شما می‌دانید که آن برنامه‌ها نمی‌توانند از ضمیر ناخودآگاهتان پاک شوند، اما می‌توانید با برنامه‌های مثبت بر آنها غلبه کنید. هدف این تلقین هم همین است.